علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، نزدیکترین وجود به جانها و دلها، خدایی که بخشندگی و رحمتش از غضب و عذابش پیشی گرفته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خورشید را روی تاخچه خانه پیدا کردم، فهمیدم که می توانم ورقش بزنم، با او تازه شوم، زندگی کنم و خودم را در شفافیت و نورانیتش از نو تماشا کنم. کتاب را از روی تاخچه بر می دارم و به سوی عشق و معرفت علوی پر می گیرم. سلام به تک تک شما خوبان و صاحب دلان عاشق که کلام مولا علی علیه السلام نبض جاری لحظه ها و قلب تپنده زندگی شما شده. منشور امیر امروز تقدیم وجود ارزشمند شما.
علی 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 علی.
دیدن زخم و اشک و آوارگی در کوچه و خیابونای سرزمینی که صدای خنده و بازی بچه ها رو خوب به خاطر داره، تازیانه سختی بر وجدانها و دلهای بیداره. انفجار و حمله های انتحاری، اونم به امید رسیدن به دنیای بهتر، حاصل نهایت جهل و کوردلی آدمایی که دنیا رو با ذهن و دل بیمارشون فهمیدن و حالا دیگه جزو گروه های تکفیری و افراطی به حساب میان که هر جا قدم میذارن رد پاشون با ترس و ناامنی و نیستی همراهه. بله عزیزان، دور افتادن از مسیر مستقیم میانه روی در هر دوره‌ای خیلیا رو به بیراهه افراط و گمراهی کشونده و امام علی علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه درباره افراطیون زمانشون اینطور میفرماین. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. و من کلام له علیه السلام للخوارج ایذن فان ابیتم الا ان تزعموا انی اخطأت و ضللت فلما تضللون عامت امت محمد صلی الله علیه و آله به ولالی. شبه آفرینی خوارج نهروان درباره حضرت امیر بارها گفتیم در ذیل و ضمن خطبه هایی که مربوط است به خوارج و حکمیت و امثال اینها اشاره کردیم. یک تفکر خطایی داشتند و اون این بود که می گفتند حکمیت یک امر خلاف بود و کسی که مرتکب این خطا شده کافر هست و باید توبه کنه. حضرت امیر بارها به شکل‌های مختلف از زاویه‌های گوناگون پاسخ شبه آفرینی‌های اونها رو مطرح کرده. در اینجا از زاویه جدیدی حضرت سخن رو مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که اگر به زعم شما، به گمان شما من خطا کردم، من گمراه شدم، چرا همه امت اسلام رو شما گمراه می‌دونید؟ چرا همه اونها رو مورد تعرضتون قرار میدید؟ چرا شمشیرتون رو برداشته به جان همه افتادید، بی گناه و با گناه، صغیر و کبیر، در صحنه و دور از صحنه برای شما چرا فرقی نمیکنه؟ این چه شیوه ایست که شما آتشی رو برمیافروزید که همه در شعله های این آتش بسوزه؟ دقت بفرمایید، میفرماید که فین ابیتم الا ان تزعموا انی اخطأت. البته قبول نداره که به زلالت و گمراهی و خطا عمل کرده باشه، ولی می‌فرماید اگر جز این هیچ چیزی رو قبول ندارید، ابا دارید مگر اینکه تصور کنید که من خطا کردم و گمراه شدم. این البته اعتراف ضمنی به خطا و گمراهی نیست. به زعم اونها، همچنان که در مورد حضرت ابو عبدالله علیه السلام گاهی در مرثیه ها و سوگواری ها میخونم که اگر به زعم شما من گناهکار شمایم، نکرده هیچ گناهی علی اصغر مستین. خب گیرم که شما منو گناهکار میدونید و با من دشمنید و با من در جنگ هستید. خب این طفل شیرخوار که گناهی نکرده، این چرا باید به آتش این خصومت و مخالفت بسوزه؟ حالا اگر به گمان شما من خطا رفتم و گمراه شدم، فلما تذللون، پس چرا نسبت گمراهی میدید به همه امت پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله؟ چرا گمراهی من رو سریان میدید و تعمیم میدید به همه افراد جامعه و تأخذون هم به خطایی و اونها رو هم مورد مؤاخذه قرار میدید به خاطر خطای من و تکفرون هم به ذنوبی؟ اگر من به اعتقاد شما گناه و خطا کردم، چرا اونها رو کافر میدونید؟ اگر به گمان شما من اشتباه کردم، چرا سیوفکم علی عواتقکم، شمشیراتون رو برداشتید بر شانه هاتون گذاشتید با شمشیرهای آخته، تضعونها مواضع البرء و سقم، شمشیرتون رو فرود میارید در جایی که خوب باشه یا بیمار، سالم و ناسالم، و تخلتون من اذنب به من لم یذنب، کسی رو که گناهکاره یا کسی رو که گناه نکرده، همه اینها رو با هم قاطی میکنید و همه رو در آتش کینه و جهالت خودتون میسوزانید.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
بارها در تشهد نمازامون تکرار میکنیم که محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بنده و فرستاده خداست و برترین صفتی که برای آخرین فرستاده خدا میشناسیم همین بندگیه. اما امان از هیجان دور از عقل و درایت آدمایی که با دیدن و شنیدن اوصاف بهترین بندگان خدا به دام شرک میفتن و عیسی مسیح یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولیای خدا رو بر مسند خدایی میشونن و با دیدن نور ماه در شب تاریک وجودشون خورشید رو از یاد میبرن و نمیخوان بفهمن که روشنی ماه از وجود همون خورشیدیه که هیچ وقت نتونستن مستقیم و بیواسطه نگاهش کنن. بله عزیزان، به گفته مولا علی علیه السلام، اعتدال بهترین راه در دوستی و دشمنیه. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
در این قسمت می‌فرماید و سیهلک و فیه سنفان، محب مفرط یذهب به الحب و الى غیر الحق، و مبغض مفرط یذهب به البغض و الى غیر الحق. دو گروه درباره من به هلاکت خواهند رسید، یکی دوستداران افراطی و یکی دشمنان افراطی. این سخن رو حضرت از این جهت فرمود که خوارج نهروان به دلیل اینکه با حضرت امیر در افتادند و بغض و کینه امیرالمومنین رو در دل داشتند و نگاه بدبینانه و پرخاشگرانه و انتقادی به اون حضرت داشتند، این سبب شد که از مسیر حق فاصله بگیرند. روشی رو که در قرآن و سنت پیامبر به عنوان یک روش حق شمرده شده، اون رو هم زیر پا گذاشتند. چون با علی علیه السلام دشمن شدند، بنابراین در این دشمنی راه افراط طی کردند و حق رو زیر پا گذاشتند، به جنگ اون حضرت آمدند و خودشون را به هلاکت و شقاوت رسوندند. این در آینده هم ممکنه پیش بیاد. حضرت امیر اشاره به این آینده هم میکنند که به زودی درباره من، در مورد من دو صنف و گروه هستند که اینها هلاک خواهند شد. یکی کسی که محب مفرط باشه، که این حب افراطی او رو به غیر حق ببره، و یکی هم مبغضون مفرد، اونایی که بغض و دشمنیشون افراطی هست که کارشون به جایی میرسه که حضرت امیر رو کافر میدونند مثل خوارج نهروان و با او در میفتند، یا کسانی که در اثر تبلیغات سوء امویان نسبت به حضرت امیر بغض پیدا کردند و سالهای سال حضرت امیر رو علیاذ بالله لعن میکردند، دشنام میدادند و او رو خارج از گروه مسلمین میدونستند. همونطور که محبت افراطی چشم حقیقت بین انسان رو کور میکنه و انسان حقایق رو نمیبینه، بغض افراطی هم همین حالت رو داره که انسان رو به پسترین حالتها میکشانه. پس افراط و تفرید در محبت و دشمنی هر دو نادرسته. کدام شیوه شیوه حقه؟ شیوه متعادل، شیوه متوسط، دور از افراط و تفرید. و خیر الناس فیه حالا النمط الاوسط فلزموه، بهترین افراد، یعنی حال افراد، بهترین حالی که افراد درباره من دارن اون حال متوسطه. توده مردم حد وسط، چه راهی دارن، چه روشی دارن، فلزموه، شما همون راه میانگین و متعادل و عادلانه رو بپیمایید و ملازم این راه باشید. ولزم و سواد الاعظم، همراه باشید با سواد اعظم. سواد اعظم یعنی انبوه مردم، توده جماعت مسلمان ها، هر شیوهی که دارن، هر راهی که دارن، شما هم همون راه رو طی بکنید. فإن ید الله علی الجماعه، دست خدا بر جماعته. ایاکم والفرقه، از تفرقه بپرهیزید. فإن الشاذ من الناس للشیطان، کسی که از گروه مسلمین خودش رو کنار بکشه، تکروی داشته باشه، از جمع خودش رو کنار بکشه، این مال شیطانه، سهم شیطانه. یعنی شیطان میره دنبال کسانی که از جمع مسلمین خودشون رو کنار میکشن. جمع مسلمین حالت معتدل دارن، اونایی که افراط کارند یا اونایی که اهل تفرید هستند، اینها میشن ابزار استفاده شیطان. هر کسی که به این شعار دعوت کنه، شعار تفرقه انگیز بده، بخواد شما رو از جمع امت اسلامی دور کنه، ساز جدایی بزنه، او رو بکشید. هرچند زیر این عمامه من باشه، یعنی حتی اگر من باشم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهمی برای بنده مفلس جدا کن، زهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا.
من همان بنده ساده تو هم که هیچگاه هیچگاه بی نگاه و حمایتت به آرامشی که حاصل حضورت در قلب ماست نمیرسم. خدایا نه به حرمت حرف های من، که به حرمت رحمت بی نهایت خودت لحظه‌ای رهایم نکن. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
ساعت 3:15 بامداد و شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. با افتخار در خدمتتون هستیم. اما بعد از شنیدن منشور امیر عرض بکنم که تکرار این برنامه ساعت 11 و 15 دقیقه امروز خواهد بود که تقدیمتون خواهد شد. اما حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در برنامه پارسایان از سیره و اخلاق علما برای ما صحبت میکنن به مدت 9 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم قاصد احمد کربلایی از فقها و بزرگان حوزه نجف در سده اخیر بودند که حکایات ارزشمند و شنیدنی در باب کیفیت عبادت ایشون، کیفیت گریه های ایشون، توجه ایشون، راز و نیاز و ابتهال ایشون به درگاه پروردگار در کتب تراجم نقل شده. انسان بسیار وارسته ای که بسیاری از بزرگان مکتب عرفان افتخار شاگردی این مرد بزرگ رو دارند. یکی از کسانی که در دوران تحصیل در نجف توفیق ادراک محضر این عالم وارسته رو داشتند مرحوم عاصی جمال الدین گلپایگانی بودند. حکایت آشنایی ایشون با مرحوم قاصد احمد کربلایی بسیار جالب و شنیدنی است. مرحوم قاصد جمال که از دوران نوجوانی و جوانیشون که در اصفهان بودند تحت تربیت مرحوم جهانگیر خان و بزرگان حوزه اصفهان بودند و گرایشات به مسائل باطنی و عرفانی در وجود ایشون بسیار عمیق بود، ایشون می‌فرمودند که ما وقتی وارد حوزه علمیه نجف شدیم تحت تربیت مرحوم عاشق محمد علی نجف آبادی قرار گرفتیم. از دستورات ایشون و ارشادات ایشون در زمینه تربیت نفس بهره‌مند بودیم. مرحوم آقای نجف آبادی به ما دستور داده بودند که حتی الامکان برای عبادت در شبهای ماه مبارک رمضان و همینطور سایر ماه‌ها شما به مسجد سهله برید و در اونجا ابتدا نماز مغرب و عشا، بعد از نماز مغرب و عشا مشغول اعمال مقامات مسجد باشید، بعدم یه مقدار نون و غذایی که همراهتون هست تناول کنید، استراحت تا 2 ساعت به اذان صبح. یکی 2 ساعت به اذان صبح هم دستوری که داده بودن به مرحوم قاصد جمال این بود که بلند میشید برای نماز شب، مشغول نماز شب و تفکر تا اذان صبح، بعد هم از اذان صبح تا بین الطلوعین از کار خاصی که ایشون فرموده بودند مرحوم قاصد جمال انجام میدادن و بعد هم به نجف مراجعت میکردن. مرحوم قاصد جمال نقل میکنه میگه در یکی از شبهایی که من به دستور استادم به مسجد سهله رفته بودم و در اونجا مشغول دستورات روزمره خودم بودم، اعمالی که استادم به من گفته بود داشتم انجام میدادم، نماز مغرب و عشا رو خوندم، اعمال مقامات مسجد رو انجام دادم، اومدم نشستم سر بخچه‌ای که همراه داشتم، باز کردم یه مقدار نون و پنیری که همراهم بود بخورم و استراحت کنم تا نزدیک اذان صبح. می‌فرمودند همین که سفره‌مو باز کردم و اومدم مشغول بشم، شب هم بود، در مسجد هم احدی غیر از من نبود، دیدم که از نزدیکی‌های مقام حضرت ولی عصر در مسجد سهله یک صدای جانسوز مناجاتی بلند شد و بسیار با ابتهال و جانسوز اشعار عربی میخوند، اشعار فارسی میخوند، ادعیه معصوره از معصومین رو قرائت میکرد و یه حال و هوای عجیبی داشت در اون شب. مرحوم قاصد جمال میفرمودن انقدر این صوت گیرا بود و انقدر در من تأثیر گذاشت که اون شب نه تنها نتونستم غذا بخورم بلکه از استراحت هم باز موندم و همینطور تمام وجودم مشغول شنیدن صوت این مناجات کننده از مقام حضرت ولی عصر بود. همینطور این بنده خدا یه چند دقیقه ای چند لحظه ای مناجات میکرد، دوباره ساکت میشد، دوباره مناجات میکرد و در هر بار هم یه مقدار به سمت مقام حضرت ولی عصر نزدیکتر میشد. میفرمودند نزدیکی های اذان صبح بود که من دیدم که با صدای جانسوز و با گریه و زجه و ناله شدیدی شروع کرد این اشعار خواجه شیراز رضوان الله تعالی علیه رو خوندن که ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به وادی عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. همینطور خون تا بیت آخر که می‌فرماید حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. این اشعار رو خطاب به حضرت خوند و گریه بسیار شدیدی کرد و بعد هم ساکت شد تا نماز صبح. نماز صبح رو که خوند، بعد از مدتی که در بین الطلوعین مشغول تفکر و حال خودش بود، من دیدم که از مسجد خارج شد و به سمت نجف حرکت کرد. مرحوم حاسد جمال می‌فرمودند من اون شب از تمام اعمال عبادی خودم باز موندم. صبح وقتی که خواستم برگردم به طرف نجف، از خادم مسجد سهله که بیرون مسجد اتاق داشت سوال کردم، گفتم دیشب یه همچین جریانی تو مسجد بود، یه شخصی جلوی مقام حضرت ولیعصر حال و هوای عجیبی داشت، شما میشناسید کی هست این بنده خدا؟ خادم مسجد رو کرد به من گفت بله، شخصی است به نام سید احمد کربلایی، در بعضی شبها که هیچ کس داخل مسجد سهله نیست و مسجد تاریک و خاموشه میاد و حال و هوای اون هم همین است که شما دیدید. ایشون میفرمودن من حرکت کردم آمدم نجف، خدمت استادم مرحوم آقای عاشق محمد علی نجف آبادی رسیدم و حکایت شب گذشته مسجد سهله رو برای ایشون تعریف کردم. گفتم من دیشب همچین جریانی تو مسجد سهله دیدم. به محض اینکه ایشون این جریان رو از من شنیدن، دست من رو گرفتن و حرکت کردند. کوچه های نجف رو یک به یک طی کردیم، رسیدیم در منزلی، در زدن، دیدم که مرحوم حاسد احمد کربلایی که دیشب تو مسجد سهله بودن اومدن دم در. رو کردن به من و فرمودن که از این پس استاد تو در امر تربیت و سیر و سلوک عرفانی جناب سید احمد کربلایی است و باید تحت تربیت و ارشادات ایشون قرار بگیری و از محضر او استفاده کنی. اینطور بزرگان و اولیاء خدا در خلوت و بدور از هیاهو، بدور از چشمان مردم، بدور از انظار مردم، بدور از جمع مردم، در دل شب در گوشه مسجد سهله با مولای خودشون حضرت ولی عصر به مناجات مشغول بودند و حال و هوای خاصی در این خلوت داشتند و البته از دستگیری ها و عنایات اون حضرت هم قطعا بهره‌مند بودند. خداوند متعال توفیق تبعیت از سیره این بزرگان، از مشی و روش این بزرگان در خلوت با خودش و در خلوت با اولیاش رو نصیب همه ما بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیدار کن جان را به الطاف سحرگاه، یا رب دلم را روشنان فرما در این راه، تازه کن اندام مرا در طاعت خود، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه.
بله دوستان عزیز و شنونده های محترم، شنیدید برنامه پارسایان رو که صحبت های حجت الاسلام نجفی نژاد بود، تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند شد. خوبه بنا به توصیه و سفارش بزرگان که احوالات علما رو بخوانیم و در اونها تأمل بکنیم و حواسمون باشه که زندگی اونها چطور بوده تا نکنه خدای نکرده ما رو در واقع دنیا و زرق و برقش گرفتار خودش نکنه. انشالله که در واقع بتونیم با مطالعه، ببیش الان فضای مجازی هم هست، اینترنت هست، به راحتی میتونیم دسترسی داشته باشیم، بخونیم زندگی بزرگان رو. رادیوی معارف هم هر شب ساعت 23:11 شب برنامه داره با نام افلاکیان که در اون علما و بزرگان رو معرفی میکنه و در واقع با سیره و زندگی اونها، بخشی از زندگی اونها آشنا میشیم. خوبه، خیلی حسال خوبی بهمون میده، به ویژه در این روزهایی که گرفتار زندگی های اقتصادی و مشکلات و گرفتاری ها خیلی از ماها هستیم. خب سرگاهتون بخیر باشه، ساعت بخیر باشه، ساعت 3:25 در خدمتون هستیم همچنان و فرمودند که هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی، و خوش به حال اونهایی که دائم و ذکرند در همه حال و در هر کجا و هر لحظه ای که هستند.
مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر، به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر، گرش به خواب ببینم که در کنار من است. اگر معاینه بینم که قصد جان داره، اگر معاینه بینم که قصد جان داره، به جان مزایقه با دوستان نکار من است. یا حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز، ولیک در خور امکان و اقتدار من است. یا ستمگران دل سعدی به سوخت در طلبت، دلت نسو دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است.